بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بازم خدا را شکر که دوباره به سال جدیدی رسیدیم و انشاءالله که در کنار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انشاءالله موفق باشیم به اون چه که رضای خداست، رضای امام زمان علیه السلامه. بله، اولا عرض کنم که این یکی از خصوصیات خب درس خارج اینه که هی آدم بگه نظر من اینه یا نظر مثلا ما فلان، این به ذهن من میاد. به هر حال این نظر دادن معمولا توی درس خارج هست. امام خمینی هم معمولا میفرمود که من شیطانه و هی نگویید که من به نظر من، من چی میگم برادر، واقعش هم من شیطانه دیگه و از این جهت باید به خدا پناه ببریم. و این جنبه هم خیلی مهمه که الان بحثای اخلاقی خیلی مورد نیازه، چه تو خونه و خانواده، همسر، فرزندان، یا اینکه توی جامعه و یا تو مسائل شخصی و فردی خود انسان. هم تو مسائل سیاسی اخلاق خیلی ضرورت داره، هم تو مسائل درس و بحث اخلاق خیلی ضرورت داره و هم تو مسائل فردی. به هر حال هیچ چیزی مهمتر از قرب الله نیست. معمولا میگویند که فقه و اصول مقدمه اخلاق و خود اخلاق مقدمه قرب الله. یعنی هدف اصلی اینه که آدم به خدا نزدیک بشه. حالا یه وقت اینطوری نشه که خدایی نکرده به قول امام خمینی گاهی خود درس توحیدم گاهی حجاب انسان، گاهی درس توحیدم آدم از خدا دور میکنه. به هر حال دعا خوندن، قرآن خوندن، توسل، ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، اینها هدفهای اصلیه. این درس و بحثم اینا مقدمه اونهاست و اگر که آدم زیاد تو مقدمه بمونه و زل مقدمه رو فراموش بکنه که عمر آدم تباه میشه و عمر آدم هدر میره. یه زمانی توی قم رو مش یه موقعی شمردم که یه زمانی توی قم روزی 150 تا درس اخلاق وجود داشت. حالا الان نمیدونم چقدر هست، انشاءالله که یه اندازه یا بیشترم باشه، ولی به هر حال درس اخلاق خیلی لازمه، خیلی ضروریه. کتاب های اخلاقی مطالعه بکنیم، شرح حال بزرگان رو مطالعه بکنیم، احادیث اخلاقی، کلماتی که حکمت و پند و اندرس. به هر حال اینم یک نکته که به مسائل اخلاقی خیلی توجه بشود. و مطلب سومم این که الان تقریبا داره یک سال میشه از این حادثه غزه و ظلمی که این صهیونیستا دارن انجام میدن. نمیدونم یه وقت روز قیامت بشه خداوند به ما نمیگه که اونجا داشت مردم اینجوری کشته میشدند و قتل عام میشدند و این همه صهیونیستا جنایت میکردند، شما میتو راحت نشسته بودید. بله، همین بمبی که دو سه روز پیش توی چادرهای این فلسطینی ها انداختن، بمبی بود که 15 متر زمین را حفر کرد و گودال ایجاد کرد. یعنی بمب‌های معمولی معمولا یک تونی و فلان اینا معمولا 7-8 متر زمین را سوراخ میکنه یا فلان، یعنی 15 متر، یعنی اصلا یه بمب‌های عجیب غریبی که هیچ جای دنیا استفاده نشده دارند علیه این بیچاره ها استفاده میکنن. به هر حال مردم غزه مردم بسیار مقاومی‌اند و با این همه ظلم و فشاری که رو سرشون هست تا حالا مقاومت کردن، واقعا خیلی هنر کردن. حالا ما هم نمیدونم، چیزی از دست ما اگر بر نمیاد لااقل دعا کنیم خداوند انشاءالا شر صهیونیستا رو بکنه. نمیدونم شنیدید یا نه، یه چند وقت پیش یکی از این، یعنی هیئتی از این صهیونیستا میره عربستان و اونجا تو عربستان صحبت میکنن راجع به همین جنگ غزه و اینکه آتش بس بشود یا نشود. این صهیونیستا صریحا این جمله رو گفتن تو اون جلسه رسمی که اینجور نیست که فقط این فلسطین مال ماست، خیبر و فدک مال ماست. یعنی صهیونیستا حتی ادعای ارضی نسبت به مکه و مدینه هم دارند و اگر اونجا هم داشته باشند دیگه پاکستان یه جایی هست، تلمستان یا تلمستان یا یه منطقه شیعه نشینه، یه خصوصیاتی داره، اون سر مرز چینه بین پاکستان، اونجاها رو این صهیونیست‌ها الان حضور دارند و ادعای ارضی دارند، یعنی تا مرز چین رو ادعا دارند. برحال انشاءالله دعا کنیم که حالا به برکت اهل بیت علیه السلام این ایام ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و این ماه ها انشاءالله خداوند نصرت و یاری خودش را بر مسلمان ها نازل بفرماید انشاءالله. و که الان این همه جنگ و آشوبی که توی دنیا هست انشاءالله به نفع مسلمان ها، به نفع مظلومین انشاءالله تمام بشه و خداوند شر اجانب و دشمنان رو به خودشون برگردونه انشاءالله. ببخشید. و اما راجع به بحثمون، بحث این دو سال قبل، یعنی این دو سال بحث درباره افلاس شرکت ها بود. این بحث هنوز خیلی مطالب زیادی بود که دیگه مطرح نکردیم، ولی من چون داشتم چیزی می نوشتم برای قانون تجارتی که توی مجلس هست و شورای نگهبانم روی این قانون خیلی حرف داره و این مدت دیگه تو تابستون و اینا نشستم خودم این کار رو تمام کردم، ولذا حالا اون بحث افلاس رو ادامه نمیدم. حالا عرض میکنم که چه بحثی رو میخوام عرض کنم. ببینید، بحث تجارت و معاوضات یا معاملات از مسائلیه که خیلی زیاد این پرونده هایی که توی دادگاه ها هست پرونده های حقوقیه دیگه، مربوط به همین تجارت و معاملات و ارتباطات مالی مردم با یک دیگه است. اکثر دعواها، اختلافها، اختلافات چیه؟ مالیه. کتاب مکاسب شیخ انصاری خب بحث تجارت و بحث خرید و فروشه، ولی مرحوم شیخ خیلی از بحث‌های مربوط به تجارت رو شیخ اصلاً بحث نکرده و چون شیخ انصاری هم بحث نکرده، علمای دیگه هم که بعد از شیخ توی این 170 سال بعد از شیخ اینا هم دیگه بحث نکردند. مثلا ببینید اینجور بحثایی که اینا همون بحثای تجارته مربوط به همین مکاسبه، اما تو مکاسب نیست و علمایی که بعد از شیخ هم اومدن بحث نکردند. مثلا فرض کنید بحث ربا، بحث معاملات صرف، معاملات سلف، سه تا چهارم مثلا معاملات مثلا بیع ثمار، پنجم مثلا بیع حیوان، ششم مثلا بسته بیع مرابحه، موازعه، مصادمه، تولیه، هفتم مثلا بحث اقاله. اینجور بحثا اینا بحثای کتاب مکاسبه، اینا جزء مکاسبه، ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه اینا رو بحث نکرده. علمایی هم که بعد شیخ از قدیم بگیره تا حالا، مثلا فرسونید امام خمینی، آیت الله خویی، شاگردای امام، شاگردهای آیت الله خویی، اینها هم که مکاسب رو بحث کردن، تغییراتش رو هست، ولی دیگه اینجور بحثا رو دیگه ندارند. یعنی هیچ کدامشون نه بحث صرف رو داره، نه بحث سلم رو، نه بحث مرابح موازه. یعنی یه بحثای زیادی هست که مربوط به مکاسبه و اصلا تو این کتابهایی که تو این 200 سال اخیر برای مکاسب نوشته شده، اینها این بحثا رو نداره. از طرف دیگه هم خیلی بحثایی که مورد ابتلا و نیاز جامعه است و توی همون قانون تجارت هم اینا مطرح شده، ولی خب حالا همینجور بلا تکلیف مونده. از ساده ترین مسائلش بینید، از ساده ترین یه دو سه تا مسئله میگم. الان نوع مردم میگه من رفتم یه بلیت هواپیما خریدم، یه بلیت نمیدونم قطار خریدم. خب این اصلا درسته یا باطله؟ بلیت بس اجاره است. وقتی هم که میگه که یه بلیت رو خریدم، یعنی به جای این که بگوید یک صندلی ماشین را یا قطار رو اجاره کردم، میگه این را خریدم، بلیت خریدم. میگن دیگه اون جاهایی که باید مثلا یک کسی میخواد خونشون اجاره بده، حالا بگه این خونه رو فروختم، یا میخواد خونه رو بفروشد بگه این رو اجاره دادم، معامله درسته باطله؟ جای بحث داره دیگه. این همی که حالا مثلا فرض کنید تو باب نکاح مثلا میخواد متعه باشه، به جای متعه انکحتو بگه، یا به جای انکحتو متعتو بگه، یا به جای نکاح بگه آجرتو، به جای نکاح بگه، به جای انکه تو بگه آجر تو، درسته یا باطله؟ یا مثلا فرض کنید اینجور معاملاتی که الان بسیار زیاده تو مردم، معاملاتی که این دلال ها توش هستن، از بنگاه ها بگیرید یا دلال ها که زیاده دیگه، یه چیزی رو میخره بعد گرونتر میخواد بفروشه. یا مثلا فرض کنید یه ماشینی رو از کسی میخره نگه میداره که بعد به یکی دیگه گرانتر بفروشه. بس بیع مرابحه، یعنی میخواد سود ببره. در چه صورتی حلاله، در چه صورتی حرامه، یا حتی اجاره هم هست. یه خونه ای رو کسی اجاره میکنه به یه قیمت، بعد همین خونه رو به دیگری اجاره میدهد به مقدار بیشتر یا کمتر، مخصوصا حالا با این وضع تورم و اینجور چیزایی که هست، از اینجور مسائل خیلی مبتلا به. حالا فعلا از همین جا بحثو من شروع میکنم. بله بله. نه دیگه، نه اون دیگه میگم، نه شون میگم دیگه، چون من قانونش دیگه نوشتم، اون چیزی که تو ذهنم بود دیگه بهشون دادم دیگه. حالا دیگه بله، حالا بس از اینجا شروع میکنیم و حالا دیگه تا هرچی از خدا پیش بیاد انشاءالله. بس بیع مرابحه، یعنی بیعی که سود بردن در معامله. یک کسی چیزی را میخره، بعد میاد به مشتری میگه خودم به این مقدار خریدم، این مقدارم سود میخوام، اینقدر میفروشن. مثلا یه چیزی رو 1000 تومن 1,000,000 تومن خریده، بعدم میگه که این مقدار سود میخوام، 1,100,000 تومن میخوام بفروشم. بیع مرابحه. حالا از اینجا شروع میکنم، بعدش انشاءالله بحث بیع صرف و سلم و ربا و حیوان و سمار و اینجور چیزها رو انشالله مطرح خواهیم کرد. همین دلالی همین هست دیگه، خونم همین چیره دیگه. حالی اون یه نمونش بود، بله نه اون حالی یه نمونش بود بله نم. اگر خواستیدم مطالعه بفرمایید توی کتاب جواهر، این چاپی که دست من هست جلد 23 صفحه 303، جلد 23 جواهر صفحه 303. حالا امروز به عنوان یوم شروع ابتدا یه چند تا اشکال های ادبی از همین بحث از تو جواهر رو میخوام عرض کنم. یه چند تا خود عبارت های جواهر. اولا صاحب جواهر رضوان الله علیه خب خودش عربه، وقت چطور میشه کسی که عربه تو کتابش اشکال ادبی باشه؟ اول یه دفعه دخلی بگویم بعد وارد بس میشه. دفعه دخل اینه که بین صاحب جواهر رضوان الله علیه کتاب جواهر رو به عنوان کتاب ننوشته، اینه یادداشت های صاحب جواهر بوده. صاحب جواهر توی نجف که بوده گاهی میرفته تبلیغ اطراف نجف، برای ایامی که میرفته تبلیغ یه چیزایی مینوشته که یادداشتایی برای خودش باشه، حالا که میره تبلیغ مردم هم مسئله پرسیدن جواب بده. این چیزایی که شده کتاب جواهر یادداشتای تبلیغی صاحب جواهر رضوان الله علیه، و اینم یه چیز خیلی طبیعیه، یعنی خیلی زیاد آدم موقعی که یادداشت داره مینویسه نه کتاب، یادداشت مینویسه یه چیزی رو اشتباه هم مینویسه، همون موقعی هم که داره مینویسه میداند که این که دارم مینویسم اشتباهه، ولی یادداشت نمیخواد که چاپ بکنه که بعد کسی بگه این درست بود یا نادرست بود. بله خاله، هم اول گفتم این من شیطانستم نعوذ بالله. همین تابستون من چند بار داشتم چیزی می نوشتم و همون موقع که می نوشتم می دونستم که این که دارم می نوشتم غلطه، حالا غلط ادبی داره یا نگارشی یا ویرایشی یا هرچی، ولی خب می نوشتم، خب اصلاح هم نمی کردم چون تو ذهنم این نیست که بخوام این نوشتاری که نمیخوام به کسی بدم یا چاپش بکنم. مقصد اینه که این حالا اگر اشکالی خواهیم گفت که تو عبارتهای کتاب هست، اینا خدای نکرده نقصی به صاحب جواهر رضوان الله علیه نیست. مرحوم آشخباس قمی هم تو کتاب الفوائد الرضویه می فرماد که زمانی که صاحب جواهر داشت کتاب جواهر می نوشت حداقل 20 نفر دیگه داشتن شرح شرایع می نوشتند، یعنی 20 تا دیگه هم چون جواهر شرح شرایع دیگه 20 نفر دیگه هم داشتن، اونها داشتن کتاب می نوشتند و شرح شرایع، صاحب جواهر داشت یادداشت برای خودش می نوشت. اون 20 تا حتی نامشون هم تو تاریخ دیگه باقی نموند، ولی این اینقدر معروف شد، یعنی چون این اصلا هیچ نمه هوای نفس و این که مثلا فلان اینا اینجور چیزی توش نبوده، واقعا نیتش قربتن الالله بوده و اینقدر هم کتابش معروف شده. پس این حالا اگر اشکالی ذکر میکنیم به عبارتهای کتاب، اینا خدای نکرده نقصی بر صاحب جواهر حساب نمیشود. اولین ارز کنم حالا یه دوسته تا اشکال ادبی میخوام به همه عبارتها بگم تا بعد. اولین نکته اصل کلمه مرابحه، مبازعه، مصادمه. ببینید این کلمه مرابحه باب مفاعله، باب مفاعله. درسته که از قدیم به ما میگفتن که طرفینیه، ولیکن درستش اینه که باب مفاعله با باب تفاعل فرق میکنه. باب تفاول دو تا فاعل داره، میگیم تزارب زیدون و امرون، دو تا فاعل. اما اگر که باب مفاعله باشه یکی فاعله یکی مفعوله. باب مفاعله دو تا طرف داره اما دو تا فاعل نداره، یکی فاعله یکی مفعوله. زارب زیدون امرن. و این که از قدیم هم میگفتن باب مفاعله طرفینیه درست نیست. ببینید این که قرآن میفرماید که فراوان اینجور آیات تو قرآن هست، یخادعون الله و هو خادعهم. این که این آیه شریف میفرماید یخادعون، یخادعون باب مفاعله است. اگر باب مفاعل طرفینیه یعنی اینا به خدا خدعه میزنند، خدا هم به اینا خدعه میزند، اگه منش اینه پس اون وهو و خاده و همو دیگه نمیخواد. این که خدای متعال میفرماید یخادعون الله وهو و خاده و هم، این منش اینه که یخادعون الله فقط منش اینه که خدا اونها به خدا خدعه میزنند و از این جمله در نمیاد که خدا به اینا خدعه میزند، ولذا بعدش میفرماد و هو و خادعهم. و صدها اینجور آیه شریفه تو قرآن هست، صدها آیه ها. یعنی اینا دلیل میشه بر این که باب مفاعله دو طرف میخواد اما دوتا فاعل نیست. بنابراین وقتی من میگم مرابحه، مرابحه معنیش این نیست که یعنی هم فاعل ربه ببرد هم اون طرف، هم بایع ربه ببره هم مشتری، معنیش این نیست. باب نمیبرن چه سودی میکنه؟ اون که داره ضرر میکنه، این که داره سود میبره، یعنی از یه قیمتی هم که هست داره بیشتر میفروشه، اون که سود نمیکنه. یا بایع داره سود میکنه یا مشتری. یعنی این که الان نمیدونم بعضی میگن برد برد، این تو چیزای سیاسیه و الا مرابحه یعنی یکی ربح میبرد، یکی من له ربح، یکی من علیه ربح، نه این که دوتا. حالا جواهر یه عبارتی داره که این چیزا توش درست بیان نشده. این نکته اول. پس نکته اول خود لغت مرابحه که عرض کردم این به معنی این نیست که هر دوتا فاعل ربهند، یکی فاعل ربهه یکی علیه او ربه هست. این یه اشکال ادبی. نه نداره، نه اون تو باب لازره رو اینام همینجور. مطلب دوم، مطلب دوم اینه که ببینید توی این بحثی که حالا خواهیم گفت روزای آینده، صاحب جواهر رضوان الله علیه مکر، حتی علامه حلی هم من دیدم، علامه حلی هم عربه دیگه، علامه حلی هم که فارسی عربه دیگه، یا شهید ثانی، اینا توی این بحث مکرر این کلمه رو به کار میبرن که مثلا کسی بعض مبیع را بفروشه دا، یه چیز رو خریده بعضش رو میخواد بفروشه. تو اینجا کلمه بعض رو با الف و لام ذکر کردن، انشتر البعض یا انباع البعض یا الکل یا الجمیع. کلمه بعض هیچ وقت نباید الف و لام بگیره، حتی کلمه کل هم همینجوریه ها. تو قرآن میفرماید و کلون اتوه داخرین، کلون الکل نه، و کلون اتوه داخرین. کلمه بعض یا کلمه کل هیچ وقت نباید الف و لام بگیره، الف و لام بگیره غلط. علتش هم اینه که کلمه بعض یا کل اینا دائما در نیت اضافه اند. هر کلمه که اضافه می شود به چیزی، حالا اگر اضافهش اضافه لفظی نباشه اضافه معنوی باشه، هر چیزی که اضافهش لفظی نیست اضافه موجب کسب تعریف میشه یا تخصیص، و هر چیزی که در نیت اضافه است می شود معرفه، و یه چیزی که معرفه است که دوبار معرفه نمیشه، که یه چیزی که معرفه است که دیگه الف لام سرش در نمیارن که معرفه رو معرفه تر بکنند، که نه الف لام لمه تعریف نیست، الف لام لمه. یه کسی گفت که من دیدم سیبوی در فلان کتابش کلمه بعض را با الف لام ذکر کرده. اونم در جواب گفت که خب سیبوی این کاری کرده، سیبوی امام است در ادبیات ولی به هر حال عرب نیست و همینجا را اشتباه کرده. اگر تو بعضی از روایات باز دیدید کلم مثلا کلمه بعض با الف و لام ذکر شده، اینم حتما از باب تصحیفات محدثین، یعنی حدیث نقل به معنا شده، به اشتباه کرده اون راوی اینجوری نقل کرده. مثل اینکه مثلا فرض کنید کلماتی که تأکیدند، کلمات تأکید ها مثلا اجمعون، اجمعون، اکتعون، ابسعون، کلماتی که تأکیدن اینا همیشه معرفند، بلو اینکه هیچ نه الف و لامی دارند و نه اینکه به چیزی اضافه شدند، اینا همیشه معرفند و چون معرفندم هیچ وقت حال هم واقع نمی شوند. پس اینم اشتباه دوم که کلمه بعض را یا کلمه کل، اینجور کلمات چون همیشه معرفه هستند همیشه باید بدون الف و لام به کار بروند. و نه کلمه غیر برعکس ایناست، کلمه غیر متبقل در ابهام و بعد به قدری تو ابهامه که اگر غیر اضافه بشود به معرفه نکره بودنش بیشتر میشه. هر چیزی که اضافه بشه به معرفه معرفه میشه، الا کلمه غیر که وقتی اضافه بشه به معرفه تازه بدتر میشه. اعرف معارف ضمیر، غیر رو به ضمیر اضافه کنی معنیش چیه؟ غیر من، غیر من دیگه میشه همه، اون خیلی نکره میشه. باز یه عبارت های دیگه اشتباه ادبی تو این بحثی که حالا میخوایم بخونیم تو جواهر هست. یه عبارتی فکر میکنم مال مسالک شهید ثانی، شهید ثانی در مسالک تو همین بحث مرابحه میگوید که فکانه فکان کل منهما فاعلا للربح. این عبارت توی جواهر که اومده، همین عبارت و ساب جواهر به عنوان عبارت خودش، نه نقل از مسالک، ولی معلومه که از مسالک گرفته ولی به زبان خودش داره میگه. تو جواهر که اومده اینجوری شده فکان کلن من هما فائلون لربه، که همش غلطه دیگه. فکان کلن من هما فائلون لربه همش غلطه دیگه، مگر اینکه کسی توجیه بکنه بگه که این کانه نیست، که انست، و عبارتم این چیره بگیم فکعن کلن من هما فائلون لربه، که اگر اینجوری تو توجیه بکنیم میشه عبارتو بگید درسته و الا عبارت جواهر غلطه. عرض کردم اصل عبارت مال شهید ثانیه، اونجور که شهید ثانی فرموده اون عبارت عبارت صحیحی. باز یه چند تا اشتباهای دیگم توی این عبارت جواهر هست. مثلا فرض کنید که اشراک یا تشریک، نه گفتم اون درسته، از اینجور اشتباه ها هست، ولی حال دیگه همین مقدار کافیه دیال. این نکتای ادبی بود، بحث فقهی نبود. انشاءالله از فردا حالا همین بحث صفحه 303 جواهر انشاءالله هم بحثش رو شروع میکنم. بله بین ایشون بین ایشون میفرماد که این جایی که دم مغازه ها مثلا یک نرده چیزی میگذارند، شهرداری میاد ادعا میکنه که میگه این نرده مال منه، صاحب مغازه میگه مال منه. پرونده های اینجوری توی دادگاه، ببینید اینجاها با یه اینطوری چیز کنید. ببینید این پرده رو ببینید که الان اینجا این قسمت رو از اون قسمت جدا کرده. این پرده اگه فرض کنی این ملک یه نفره اینجا، اون طرف هم ملک یکی دیگه است، یعنی این مسجد ها فرض کنی این قسمتش ملک و خونه یه نفره، اونم خونه یا باقی یه نفره دیگه است، این پرده هم این وسط. حالا دعوا شد پرده این میگه مال منه، اون طرفی میگه پرده مال منه، مثل همین که شما فرمودید. اینجور جاها باید چجوری قضاوت کنیم؟ یعنی شما قاضی باشید اینجا نباید بریم سراغ این که این تو ملک کیه یا نمیدونم کی شاهد داره کی شاهد نداره. این راه حلش اینه سا این پرده ای که این وسطه مال زمین این طرفه یا مال زمین اون طرف، یا نرده مال این یا این پرده دو تا طرف داره، یکی این طرفش بسته شده، یکم اون طرفش. این طرفش اومده تو ملک این یا تو ملک او، یعنی این پرده دو تا نخ داره دو طرف، این نخ این طرف و نخ اون طرف تو ملک کیه؟ نه نخ بسطی رو نمیگم، ما سر نخ ها بله اینجوری وقت باید بگیم، یعنی و همین شاهد آوردم برای اینکه گفتم که اون بینات و ایمان تو روایات منیش چیه.
پل روستا یه پلی روش عبور میکنه
از یه جلوه، مثلا فرض حالا این پل پایش توی ملک اوست یا نه، یا این خب بله اگر که تو ملک اون میشه مال اون، بله شهرداری وقت فقط میتونه بگه رفع مانع کنید، نمیتونه بگه مال منه. و صلی الله علی محمد و آله.